بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 174، صفحه 4. و اما الاربعه الباقیه للفلات على وقت تسبیح المذکور فوسط سمائهی یشبه قدامه و ما یقابله خلفه و احد و قطبیه الوه و الاخر و سفله. آخرین بحثی که ما در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم که متصل به بحث امروزمونه این بود که فلک رو میتونیم به انسان تشبیه کنیم و جانب شرقی اون فلک رو یمین بدانیم و جانب غربی رو یسار. این آخرین بحثی بود که ما در جلسه گذشته بهش رسیدیم. سوال میشه که اگر جانب شرقی فلک رو یمین گرفتی، جانب غربی رو یسار گرفتی، قدام و خلف فلک کجاش میشه؟ علو و سفلش کجا میشه؟ اینا رو هم تعیین کنیم. حالا میخواد اون چهار تا دیگه رو ایشون تعیین کنه و میخواد بیان کنه که اگر ما فلک رو به انسان تشبیه کردیم، هر شیستهتی رو که برای انسان هست برای فلک هم میتونیم داشته باشه. توجه کنید، دو جور مطلب رو میشه توضیح داد. خواجه عبارت رو طوری آورده که نشون میده مطلب دو جور توضیح داده میشه، ولی خودش دو جور توضیح نداده. یادتون هست که ما در جلسه گذشته میگفتیم که طرف شرقی فلک رو یمین گفتیم. چرا؟ چون یمین انسان کار آمده، طرف شرقی هم به نظر انسان کارآمدتره، زیرا که طرف شرقی باعث می شود که جهان روشن شود. از اینجا طولو جدا می شود دیگه، سلام الله. جهان روشن شود و با روشن شدن جهان انسان به کارهای روزمرش برسد. پس توجه می کنید که جهت شرقی فلک جا داره که دست راست نامیده بشه، زیرا که حرکت فلک از این جانبه. این بیان نشون داد که اگر فلکی حرکت شرقی داشته باشد، شرقش رو جا داره یمین بنامیم. اما اگر فلکی حرکت غربی داشته باشه، غربش باید یمین گرفت، چون علت یمین نامیدن اون حرکت کردن شد، اون کارآمدی شد. همونطور که دست ما طرف راست ما کار آمده، فلک هم کار آمدیش حرکته. ببینیم حرکت از کدوم طرفه. اگر حرکت از طرف مشرقه، پس شرقش رو یمین بدونیم. اگر حرکت از طرف مغرب، غربش رو یمین بدونیم. افلاک به دو قسم تقسیم میشن، بعضی حرکتشون شرقیه، بعضی غربیه. اونایی که حرکتشون شرقیه، قسمت شرقیشون رو ما یمین میدونیم. اونایی که حرکتشون غربیه، قسمت غربیشون رو یمین میدونیم. این یه مقدمه است که لازم حتما با دونسته بشه من وارد بحث بشم. پس در بعض افلاک غربشون یمینه، در بعض افلاک شرقشون یمینه. حالا با این مقدمه که گفتیم وارد بحث بشم. شخصی رو فرض کنید که خوابیده، انسانی رو فرض کنید که خوابیده باشه، به طوری که شکمش به طرف آسمان و پشتش به زمین باشد. مثلا هم میگن تاغواز خوابیده باشه، رو به آسمان خوابیده باشه. در افلاک شرقی، در افلاکی که شرقی هن، فکر کنید که این آدم دست راستش به سمت مشرقه. ببینید چه حالتی پیدا میشه. فکر کنید دست راست این آدم به سمت مشرقه، الان مشرق این بره. فکر کنید انسانی طوری خوابیده که دست راستش این بره، دست چپش مغربه، بالا سرش چیه؟ جنوبه، پایین پاش شماله، قدامش کجاست؟ فضای بالا، خلفش کجاست؟ مقابلش. حالا همین مطلب رو میخوام پیاده کنیم توی فلک شرق. فلک شرقی ها، فلکی که حرکت شرقی میکنه، یمینش مشرقشه، پس مقرب فلک می شود یسار فلک، مشرقش می شود یعنی جنوبش می شود علو، شمالش می شود سف. حالا فوق قدام و خلفش چی میشه؟ قدامش میشه اون فضای آسمانی او، چون یه فضای بالایی داره. قسمت فوق سماش میشود قدامش. فلک به صورت یک توپ گرد میچرخه، اینطوری میچرخه، نه اینطوری، اینطوری میچرخه. یعنی به نظر ما که ایستادیم روش فکر میکنیم اینطوری میچرخه، ولی وقتی نگاه کنی از بیرون می‌بینی داره افقی می‌چرخه. افقی که می‌چرخه این آسمانش بالاشه. خب قسمت بالا آسمانه، قسمت پایین البته اونم حالا میگیم مقابل، نمیگیم زمین، چون فلک که زمین نداره، اون فلک و الافلاک زمین داره، یعنی فلک ها زمین نداره. قسمت آسمانش می‌شود قدامش، مقابل آسمان می‌شود خلفش، نمیگیم زمینش، میگیم مقابل آسمان میشود خلفش. این در هر فلکی که شرقی باشد، یعنی حرکت شرقی داشته باشه، یعنی نشد مشرقش قهرن مغرب میشه یسار و جنوب میشود دل، شمال میشود سفت، آسمانش میشود قدام، مقابلش میشود خلف. حالا اگر فلکی حرکت غربی داشته باشه، باز همون انسان رو تصور کنید که بخوابه، به همون صورت شرط کردم یمین انسان طرف مغرب باشه، یمین اون انسان طرف مغرب باشه، یسارش طرف مشرق، سر این انسان به طرف شمال و پاش به طرف جنوب، شکم به طرف آسمان و خلفم، یعنی قدام آسمان و خلفم مقابل آسمان. این در انسان سی خوابیده باشه. حالا فلک چی؟ فلک قرار شد که مغربش یمینش باشه، مشرقش یسارش میشد، شمالش میشد علو، جنوبش میشد سفت، باز قدامش آسمان بود، خلفش مقابل. در این بیانی که کردیم، در این دو بیانی که داشتیم، دیدید که یمین و یسار فرق کرده. یمین یه وقت مشرق شد، یه وقت مغرب شد، و علو و سفت هم فرق کرده. در فرض اول که یمین مشرق باشه، علو شد جنوب، سفت شد شمال. در فرض بعدی که یمین مغرب بود، برعکس شد، علو شد شمال، سفت شد جنوب. پس اما قدام خلف عوض نشد، در هر دو فرض قدام شد طرف آسمان، خلف شد مقابلش. لذا خواجه رو میبینید اینطور تعبیر میکنه، میگه علو یکی از دو قطب است، صفر قطب دیگر است، تعیین نمیکنه، نمیگه علو قطب جنوب است یا قطب شمال است، فرقش میتونه باشه. در یک فلک که فلک شرقی است، علو قطب جنوبه. در یکی دیگه که فلک غربی است، علو قطب شماله. پس علو و سفت رو تعیین نمی کنیم، یه احد قطبیه علو است، قطب دیگر سفت است. علت همینه که ناظر به دو نوع فلکه، یه فلک شرقی، یه فلک غربی. چون ایشون ناظر به دو نوع حرکته ولو تصریح نمی کنه، به همین جهت علو و سفت رو تعیین نمی کنه که مال کدام قطبه. میگه یکی از دو قطب می تواند علو باشد، قطب دیگر می تواند سفت باشه. خب حالا روشن شد که اگر فلک رو بخواهیم تشبیه کنیم به انسان، همونطور که یک طرفش رو به مشابهت انسان تونستیم یمین به نام این طرف دیگرش رو شمال، اون چهار طرف دیگرش هم به مشابهت انسان میتوانیم سفل و علو و قدام و خلف بنامیم. پس هر شیش جهتی که برای انسان داشتیم، اون شیش جهت رو میتونیم برای فلک هم قائل بشیم. اونطور تعیین اون شیش جهت این بیانی رو داشت که عرض کردیم، ولی همون شیش جهتی که برای انسان هست، برای فلکی که تشبیه به انسان میشود نیست ممکن است باشد. این تتمه بحثی که ما در سلسله داشته تمومش نکرده بودیم. صفحه 174 این صفحه 4 و اما الاربعه الباقیه للفلک علاوه بر تشبیه المذکور، اون چهار جهت دیگری که برای فلج باقی میمونه، چهار جهت دیگر یعنی غیر از علو و غیر از یمین یسار، غیر از یمین یسار چهار جهت دیگه باقی میمونه، چهار جهت باقی مونده برای فلج، اما به شرطی که علل وجه تشبیه المسئله و تشبیه المذکور باشه، یعنی فلج رو انسان تشبیه کنید، ولی اگه فلج رو انسان تشبیه نکنید اون دو وجه رو نداره، این چهار وجه هم نداره، هیچ کدوم از این وجوه رو نداره. اگر بخواهید تشبیه کنید به این صورت جرح میکنید، فوسط سمائهی وسط سماع هر فلج شبیه قدام انسان است یا شبیه قدام فلج است، و ما یقابله خلفه، ما یقابل این وسط سما خلف فلج است، و احد قطبیه یعنی یکی از دو قطب فلج که حالا جنوب باشه یا شمال باشه الو فلج است، و الاخر سفله دیگری هم سفله که اینا همه رو توضیح دادن ایش از این لازم نیست بیان بشه. پس خاطر می فرماد اینا حرفای بیفایده است که درد فلسفه نمی خوره، ولی ما گفتیم ولی فلسفه با این کارا سرکار نداره، اینا یه چیزاییست که حالا تشبیهات عرفیه، اینا در کتبی که مربوط به این چیزاست نوشته بشه مفیده، ولی در کتاب فلسفه این حرفا مفید نیست. یه تشبیهی کردن، یه تخیلی کردن، در حسب تخیلاتشون نامگذاری کردن، مثل درد فلسفه میخواد، فلسفه میخواد چش واقعیت بکنه، واقعیت جهان چیه، کار نداره به این که فلان آدم چطوری تخیل کرده و چی رو به چی تشبیه کرده، این که ربطه فلسفه نداره. بنابراین و ذالکه شیء اون لا یتصور فیه فایدتون، ذالکه این نامگذاری برای فلج یا تشبیه فلج به انسان و در نتیجه نامگذاری کذایی مطلبی است که لا یتصور فیه فایدتون، یعنی در فلسفه فایده نداره، جای دیگه فایده داره داشته باشه. خب آخرین جمله شیخ هم بیان کنیم فصل تمام بشه. شیخ فرمود که جهات به دو قسم تقسیم می شوند، یکی جهات فرضی که با تبدل بالفرض عوض می شوند، دیگری جهات حقیقی که با تبدل عوض نمی شوند. جهات فرضی رو گفت یمین و یسار، قدام و خلف، جهات حقیقی رو گفتش که علو و سفر. پس جهات رو به دو قسم تقسیم کرد، حقیقی و فرضی. در فلسفه ما از فرضیات بحثی نداریم مگر فرضی باشد که از واقعیت گرفته شده باشه، و این فرضی که الان توجه میگید از واقعیت گرفته نشده، از یک تشبیه تخیلی گرفته شده. بنابراین میفرماید این فرضی ها رو که عبارت از این چهارتان ما کنار میذاریم، یعنی درباره یمین و یسار و خلف و قدام هیچ بحثی نداریم، میریم سراغ جهت های حقیقی که جهت فوق و صفر باشه. بنابراین در فصول آینده سه فصلی که در پیش داریم فقط در علو و صفر بحث میکنیم. در این فصل اول ما بحث کردیم در شش جهت، اما چهار جهتش چون فرضی بود و در فلسفه بی ارزشه کنار میذاریم، و اون دو جهت حقیقی رو که علو و صفر مورد بحث قرار میدیم در سه فصل بعدی که مربوط به جهات علو و صفر بحث میکنیم. ثم لما بیان شیخ، شیخ بیان کرد که جهات تقسیم می شوند الى ما به طبع و ما بالفرض، به دو قسم تقسیم می شه، یکی جهاتی که طبعا موجوده، یعنی طبیعت فلج این طوره که اون قسمتش بالا باشه این قسمتش پایین باشه، جهت حقیقی است چون مربوط به طبیعت فلجه و طبیعت فلج هم یه امر حقیقی است، پس جهتی هم که مربوط به حقیقتی می شه، مربوط به طبیعتی می شه، یه امر حقیقی. اما چهار تا جهت دیگه جهت بالفرض هم، یعنی با فرض میان، با فرض تبدل پیدا میکنن، همونطور که بیان شد، هم نظر خواجه بیان شد، هم نظر فقه بیان شد که چطوری تبدیل میشن، این هم توضیح داده شده قبلا. بله، ما بالفرض چیزی که واقعیت نداره، بنابراین در فلسفه جا نداره که تر بشه. چون مصنف دید که جهات به دو قسم، یکی به تب یکی بالفرض تقسیم میشود و بالفرض قابل طرح نیست، گفت ما از ما بالفرض تجاوز میکنیم و به بحث از ما بالطبع میپردازیم، یعنی اون چهار جهت که ما گفت فلنعد اما یکون بالفرض، نعد یعنی نتجاوز، پس ما تجاوز میکنیم از اون جهتی که بالفرض است و میپردازیم به جهتی که بالطبع است، یعنی بحث در فوق و صفر میکنیم ولی بحث در علو بله در بحثتر این چهار تیلیه نداریم. ای فل نتجاوز انها، ما از ما بالفرض تجاوز میکنیم، یعنی بحث در بارش نمی کنیم. چرا تجاوز میکنیم؟ لأن الامور الفرضیه لا تنزبط، چون امور فرضیه منزبط نیستن. فلسفه بحث میکنه در امور طبیعیه و حقیقیه که منزبطن، منزبطن یعنی قابل دسترسی هستن، امور فرضیه قابل دسترسی نیستن. این آدم اینجور فرض میکنه، یکی دیگه جور دیگه فرض میکنه، یا این آدم امروز اینطوری فرض میکنه، فردا جور دیگه فرض میکنه، فرضها مختلف میشن. اگر ما بخوایم دنبال فرضها باشیم که یه قاعده مشخصی نمیتونیم ارائه بدیم. فلسفه میخواد قاعده مشخص ارائه بده، میخواد حقیقت جهان رو توضیح کنه و به صورت یه امر کلی و به صورت یه قانون مطرح کنه. امور فرضیه که منضبط نیستن، معین نیستن، فراکنده هستن، که نمیتونن تحت یه قاعده بیان تا در فلسفه مطرح بشن. گذشته از این که فلسفه وظیفه نداره سراغ فرضیات بره، گذشته از این اصلا فرضیات قابل انضباط نیستن، یعنی در یک قاعده نمی کنن. البته اگر فرضیه در یک قاعده بگنجه، فلسفه دنبالش میره، به خاطر این که فلسفه میخواد از حقایق بحث کنه. خب فرض هم یه نوع قاعده است، یه نوع حقیقته. اگر اصل فرض باشه، مثلا مثل وجود ذهنی، وجود فرضیه دیگه، یعنی فلسفه در باره فرض بحث میکنه. اگر یه چیز منضبطی باشه در بارش بحث میکنه، مثلا وجود ذهنی رو بحث میکنه، وجود خیالی رو بحث میکنه. در غایات میگه اگر غایت خیالی باشه، غایت حقیقی نیست. این همه بحثا امور فرضیه، حالا یا بی اعتبار کردن امور فرضی یا معتبر کردن، بالاخره داره بحث میکنه. ولی در چیزی بحث میکنه که منضبطه، میگه که مثلا فرضهای خیالی کار نداره به فرض خیالی من و شما. به طور کلی فرض خیالی، غایت خیالی، غایتش بی ارزش، غایت حقیقی غایتش دارای ارزش. این مباحثی که میکنه روی مطالب منضبط میبره. اما اگر بخواد فرض پراکنده باشه به دردش نمیخوره، زیرا نمیتونه در تحلیل قاعده بیاره. پس از مباحث فرضی ممکنه بحث کنه، حالا یا برای بیارزش کردن یا برای بارزش کردن. ولی اینجور مباحث فرضی که عرض کردم منضبط نیست، امروز من یه فرضی میکنم، فردا یه فرض دیگه، این آدم یه تشبیه میکنه، اون یکی یه تشبیه دیگه میکنه، با این تشبیهات و فرضها مباحث مختلف و پراکنده به وجود میاد. فلسفه وظیفه‌ش این نیست که به این جور مباحث پراکنده بپردازه. لذا ابن سینا میگه من از این مباحث تجاوز میکنم. خب قرار شد که ما در دو تا جهت بحث کنیم، یکی علم، یکی صرف. این فصلی که گذشت بیان کرد که 6 جهت در عالم موجود است، در صورتی که شما اون خطوط متقاطع رو که عرض کردیم عمود ببینید، و اگر عمود نبینید عرض کردیم که بی نهایت جهت موجوده، نه 6 تا. وقت 6 تا رو گفتیم که الان 4 تاش فرضیه کنار میره، 2 تاش باقی میمونه. این پس فصل اول ما درباره جهات بحث میکرد و جهات هم قربال شد، اونه که لازم بود دور برزه ریخ درون هم که لازمه بحث کنه مورد بحث قرار میده. 3 فصل بعدی ما هم در مورد جهاته، تا فصل 5 بحثمون در جهاته. از فصل 5 دیگه وارد بحث دیگه میشیم، وارد بحث عناصر میشیم و یه بحث های مفیدتر از این که الان داریم. اینا هم بالاخره مفیده در حد خودش، ولی خب بعدی ها مفیدتر. در این فصل دوم محدد الجهات اثبات شده. در فصل سوم و چهارم اوصاف و حالات این محدد الجهات بحث میشه. در فصل سوم گفته میشه حرکتش دورانیش، حرکت مستقیم برای او جایز نیست. در فصل چهارم بقیه اوصاف گفته میشه. وقتی که فصل چهارم تموم شد دیگه بساط این بحث بسیده میشه، وارد بحث دیگه میشه. پس در این فصل دوم میخوام محدد الجهات رو اثبات کنم. در مطالب در جلسات گذشته اونطور که من یادم میاد لااقل 2 بار من به طور کامل محدد الجهات رو توضیح دادم. الان برای بار سوم، نه به اون کاملی ولی بالاخره به طوری که بتونیم وارد بحث بشیم توضیح میدم. منجمین قدیم که فلاسفه هم مطالب مربوطشون رو از اونها گرفتند، معتقد بودند که زمین وسط عالمه. همین تصویری که عرض میکنم که ذهنتون داشته باشید، تمام این سه فصلی که میاد با این تصویر ما کار داریم. حالا شاید بعدش هم کار داشته باشیم، ولی در این سه فصل یعنی کارمون و احتیاجمون ملموسه. اینا معتقدن که زمین وسط عالم قرار گرفته، دور زمین رو، زمین یعنی خاک، یعنی یکی از عناصر اربعه که خاکه، دور این زمین رو آب احاطه کرده، یعنی عنصر دیگر از عناصر اربعه، منطقه احاطش احاطه تامه نیست، قسمتی از زمین بیرون از آبه، بقیهش آب احاطه کرده. اینم عنصر دوم. اولی رو که زمین باشه میگن کره خاک، کره خاک. دومی رو میگن کره آب، با اینکه کره نیمه تمومه ولی باشه میگن کره آب. سوم هواست که هر دو رو احاطه کرده به احاطه تامه، اینه بهش میگن کره هوا. کره هوا سه طبقه داره، طبقه سومش خیلی داغه. اون طبقه سوم رو که خیلی داغه، شیخ اشتاق میگه همین هوای داغه، چیزی دیگه نیست. ولی فلاسفه مشا و همچنین حکمت متعالیه و صدرا معتقدن که اون قسمت هوای داغ نیست، آتشه، آتش خالصه. پس شیخ اشتاق معتقد سه کره داریم، ولی دیگران معتقدن چهار تا کره داریم. یکی کره خاک، به همین ترتیب که عرض میکنم، کره خاک، آب، هوا و نار. بعد از این چهار تا کره افلاک شروع میشن. اینا کره بودن، فلج نبودن. بعد افلاک شروع میشن. این چهار تا کره رو بهش میگن عالم کون و فساد، یعنی عالمی که درش تبدل و تغییر رخ میده. آب هوا میشه، هوا آب میشه، چنانچه توضیح خواهد داده خواهد شد. آب گاهی تبدیل به آتش میشه، گاهی آب تبدیل به سنگ میشه، یعنی تبدیل به خاک میشه. یا تبدل عناصر یکی به دیگری، کون پیدا میکنن یعنی متکون میشن، فساد پیدا میکنن یعنی فاسد میشه. آب فاسد میشه، هوا متکون میشه، هوا فاسد میشه، آب متکون میشه. بالاخره این مجموعه چهار کله رو میگن عالم کون و فساد، یعنی تغییر و تبدیل تو این عالم اتفاق میفته، تو این چهار تا کره اتفاق میفته. از این به بعد که گذشتیم عالم افلاکه که توی کون و فساد نیست. افلاک هم به این ترتیب که عرض میکنم قرار گرفته: اول کره ماه، فلک قمر، بعد فلک زهره است، بعد فلک عطارده، بعد شمسه، بعد مریخه، بعد مشتریه، کره ششم مشتریه، بعد زحل کره هفتم. مشتری رو این شبا میتونید ببینید، الان فصل دیدن مشتری، حتما شب نگاش کنید. نزدیک ماه، البته نزدیک میگم دست شب پیش قران داشت با ماه، یعنی کاملا کنار هم نزدیک شده بودن، بینشون تقریبا یه وجب خورده فاصله بود، اما حالا دور شده. اول شب، اول اذان نگاش بکنید، طرف جنوب ببینیدش، طرف جنوب شرقی. بعد کم کم میاد دیگه، تقریبا تا ساعت ده هم غروب میکنه، یعنی میره پشت دیگه، دیده نمیشه. همین در همین فاصله ببینیدش، خیلی ستاره سیاره پرنوریه، بزرگترین سیاره منظوم شمسیه، 1300 برابر زمینه، ولی خب برای دوری کوچیک میشون داده میشه، ولی در این حال پر نوره، یعنی با بقیه ستاره خیلی فرق داره. هنوز آفتاب بساطش رو جمع نکرده میتونی ببینیدش، اینقدر پر نوره. بله، بعد از زحل که آسمان هفتمه، آسمان هشتم شروع میشه، حتی زحل هم یک چند هفته دیگه پیداش میشه، چند هفته دیگه درست تو مشرق پیداش میشه، اما سحر میشه دیدش. اون از همه ستاره ها زیباتره، بعد از زهره از همه زیباتره، چون سه تا حلقه دارشه. البته حلقه ها واسه شما غیر مسلح دیده نمیشن، ولی مجموعه رو که شما ببینید بسیار جالب به نظر میاد. زهره به خاطر نزدیکیش به زمین پرنور دیده میشه، ولی اون با اینکه دوره پرنور دیده میشه. حالا هشتمین فلک، فلک ثوابته که ستاره ها درش هستن. نهمین فلک، فلک اطلسه، اطلس یعنی بی نقش، که ستاره درش نیست، بهش میگن فلک اطلس. اطلس بهش میگن، فلک عظیمه بهش میگن، فلک اعظم بهش میگن، فلک اعلا میگن، محدد الجهاد که الان میخوان بحث کنیم میگن، به لسان شریعت عرش میگن. یعنی آقایون تطبیق کردن عرش رو برو، ولی معلوم نیست شریعت کدوم رو عرش میگن. تطبیق کردن گفتن عرش یعنی ما میخوام الان بیان کنیم که این فلک نهم محدد الجهاده، یعنی جهاد رو تعیین میکنه. همونطور که توجه کردید کل عالم به این صورت تفسیر میشه که زمین در وسط، بقیه در اطراف زمین. این افلاک هم دور زمین احاطه کردن. ماه فلک نیست، ماه کوکبه. این ماه تو یک فلکی قرار گرفته که فلک دور زمین احاطه کرده، بخشی از این فلک ماهه. مثل این که فرض کنید مثلا یه سوزنی رو شما توی یه توپی فرو کنید، اون سوزن میشه کوکب، اون توپ میشه فلک. این ماهی که شما میبینید مثل اون نوک سوزنه، یا اون ته سوزنه، اون برآمدگی سوزنه که چسبیده باشه به یه توپی. فلک اون توپ رو که دور زمین احاطه کرده، ماه دور زمین احاطه نکرده، اون فلک احاطه کرده. بخشی از اون فلک، ذره از اون فلک این کوکب پر کرده. وقتی فلک میچرخه کوکب هم با خودش میچرخونه، همه کواکب این زمینه. پس فلک غیر از کوکبه، فلک دور زمین احاطه کرده. عرض کردم که ما 9 تا فلک داریم. آخرین فلکمون فلک اطلسه که بام جهان به حساب میاد. حالا اینا چطوری به دست می آوردن؟ جزء معجزاتشون بوده. چطوری این ترکیب به دست آوردن؟ ترکیب صحیح چطوری به دست آوردن؟ انشاءالله تو شرح مواقف، تو شرح مواقف توضیح میده که چطوری ما فهمیدیم. البته شرح مواقف کتابایی که رایج عرض میکنه، ولی خیلی جای مطلب توضیح داده شده. تو شرح مواقف توضیح میده که چطوری ما فهمیدیم کدام اینا جلوتر از خورشیدن، کدام بعد از خورشیدن، و چطوری فهمیدیم که فاصله اینها چقدره، و کدوم در طبقه بالاتر، کدوم در طبقه پایین‌تر. اینا همه رو توضیح میدن چیزی فهمیدیم. این جریان جاش نیست. مثلا میبینن که حالا این یکی کار فقط اشاره کنم. مثلا میبینن که مریخ هیچ وقت خورشید رو منکسف نمی‌کنه. می‌فهمن که بین خورشید و زمین نیست، پشت خورشیده. منکسف نمی‌کنه. اما زهره و عطارد منکسف میکنه، مثل ماه میمونه. میفهمه این ستا قبل از خورشید است. و انکساف زهره مدتی پیش رخ داد که هیچ سایه رو زمین دیده نمیشد. ما با شیشه های دودی شده نگاه کردیم، به اندازه یه سکه خیلی کوچیک تو خورشید دیدیم که این دلجال خورشید است عبور میشه. منکسف میکنه خورشید رو، اما اثر محسوسی روی زمین نداره، برخلاف ماه که ماه وقتی منکسف میکنه اثرش محسوس میشه، اما این اثر محسوسی روی زمین نداره. از طریق انکساف فهمیدن که کدوم ها جلوتر از خورشیدن، کدوم ها پشت خورشید. این مال جلو و عقب بودن خورشید. اما اینکه طبقه به طبقه چیه، اون اثر رو استرلاب فهمیدن. استرلاب هم وسیله خاصی بوده که در قبل به کار میرفته که دیگه جز بحث ما نیست. خب توجه کردید که فلک الافلاک انتهای جهان به حساب میاد، یعنی بالای عالم، به قول خودشون پشت بام عالم. دیگه از اون بالاتر ما نداریم، چیزی نیست. سوال میشه بالاتر از این چیست؟ میگن لا خلا اون ولا ملک. اینا من یه زمانی توضیح دادم که لا خلا ولا ملک یعنی چی. آخه بالاخره اگر خلا اینست باید ملک باشه، اگر ملک اینست باید خلا باشه. اینا میگن هیچ کدومش نیست. چطور میشه؟ عرض کردن حرفشون درسته، مثلا باید توضیح بشه که این چون مورد بحثی نیست الان باز عرض نمی کنه. پس آخر عالم میشه فلک الافلاک، یعنی فوق همه این موجودات جهان ماده فلک الافلاک. سفرش کجاست؟ حالا همین دارم عرض میکنم. ببینید فلک الافلاک احاطه کرده کل عالم رو به صورت یک توپ مدور که توش خالی باشه، توی خالی رو اون افلاکی دیگه پر کنن تا برسه به زمین. تو رو نذاشتن خالی بمونه، ولی توش خالیه، از خودش خالیه. چیزای دیگه توش گذاشتن، افلاکی دیگه رو گذاشتن توش. مثل این که دیدین بچه ها توپشون رو لایه میکنن، یه توپ میکنن توی توپ دیگه افلاک. یا مثلا پیاز، پیاز دیدین چه طبقه به طبقه هر کدوم از لایه ها که احاطه کردن لایه قبل، طبقه به طبقه، جهان هم به این صورت طبقه به طبقه تفصیل میشده. وقت طبقه فوقانی اون آخرین پوسته، آخرین لایه پیاز بوده که همه رو احاطه کرده و در جوفش لایه های دیگر است. جوفش خالی نیست، از خودش خالی، یعنی خود این لایه بالایی تا اون آخر نرفته ولی لایه های دیگه پر کرده. از این فلک، فلک الافلاک میشه اولین فلک که تمام جهان احاطه کرده و داخلش رو هم اون افلاکی دیگه پر کرده. حالا فوق اینجا رو فرض کنید، اون محیط فلک الافلاک میشه فوق، محیط یعنی اون قسمت که محدب فلک، محدب فلک میشه بالای بالا، مقعرش هنوز بالای بالا نیست. مقعرش تو میدونید فلک یه مقعر داره یه محدب داره، محدب اون لایه بیرونیشه، مقعر لایه درونیشه. مثل همون لایه پیاز که توجه کنید، یه بیرونی داره یه درونی داره، درونش مقعرشه بیرونش محدبشه. محدب فلک نهم آخره دیگه، دیگه باید نیست. پس محدب فلک نهم میشه فوق، فوق مطلق که دیگه بالاتر از اون فوق نیست. فوق مطلق صفرش کجاست؟ خب به نظر میرسه که بیا پایین نقطه مقابلش، اون قسمت از فلک، اون قسمت از محیط بالاست، پایینش اون قسمت مقابلش از محیطش هست. این به نظر میرسه داره که این غلطه. اون قسمت دیگر فلک هم فوقه، برو اون برای زمین باشه، اونم برای سرته. اصلا در طور کلی اون فوق همه جاش، همه جای محیط فلک اعلا فوقه، صفتی نداره. محیطش هیچ جاش صفت نیست، همه جاش فوقه، یعنی همه جاش فوق عالمه. از هر جای عالم شروع کنی بخوای برید بالا، آخر به محیط فلک میرسی، چه از این ور چه از اون ور. پس همه این فلک محیطش میشود فوق. صفتش کجاست؟ هر دایره ای فرق نمی کنه، یا هر کره ای، اختصاصی به این نداره، هر کره ای علوش محیطش هست، صفتش مرکزش. صفت اون طرف محیط نیست، صفت مرکزه در هر کره ای، در هر دایره ای. در هر دایره ای شما تمام این خط دایره رو علو بت حساب کنید، مرکز صفته. یعنی فاصله، دورترین فاصله از اون علو میشه صفت، دورترین فاصله از محیط میشه مرکز. از هر طرف بیایید دورترین فاصله مرکزه، یعنی اون نقطه بسن. پس هر دائره مرکزش میشود دورترین فاصله از محیطش. اگر محیط علو است، صفر که دورترین فاصله از علو دارد باید مرکز باشد. بنابراین در عالم هم همینطوره، محیط فلک الافلاک میشود علو عالم، مرکزش که زمینش میشود صفر عالم.
پس
نقطه‌ای که بین مرکز و بین محیط قرار داره، بالاش میشه نزدیکترین محیط یا کلا همین محیطی که میشه با خط رفت از این نقطه،
اون بالاش میشه؟ بین مرکز و بین محیط قرار داره،
بین مرکز و محیط قرار داره، فوق
نصفیه
یا تو
جا چرخ
نصفیه؟
فوق این نقطه
کجا
میشه؟ نزدیکترین محیط میشه
این نزدیک؟ فوقش از این مرکز، از این مرکز تا محیط هرچی هست میشه فوق، اون تا فوق نصفی. فوق نسبی که نسبت به بالاترش تحته، نسبت به پایینترش فوقی. حالا شما هر نقطه رو میخواد تعیین کنید، فرق نمی کنه. مرکز نقطه مرکز، زمین مرکز نیست، مرکز زمین مرکزه، نه خود زمین. خود زمین خیلی دور مرکز رو پر کرده، مرکز یعنی نقطه. اون نقطه وسط زمین صفته، خود زمین صفت نیست، خود زمین بالاتر از صفته، چون مرکز زمین میشه صفت. خب پوسته زمین شما حساب کنید، مرکز خود دوسره، اون دیگه صفر نیست، صفر مطلق نیست. صفر مطلق مرکز زمینه که مرکز فلک الافلاک هم هست. خود زمینی که ما میگیم صفره به خاطر اینکه ما به مرکز زمین دسترسی نداریم، میگیم زمین صفر. ولی زمین واقعا صفر نیست، زمین واقعا فوق نصفیه، نسبت به مرکز خودش فوقه، نسبت به بالاتر صفره. پس توجه که میکنید میبینید که نقاطی که بین نقطه مرکز، نه بین زمین، بین نقطه مرکز و محیط فلک الافلاک قرار دارن، تمام این نقاط به حیثی سفلند، به حیثی فوقند. اگر با ما دونشون سنجیده بشن فوقن، اگر با ما و سفرشون سنجیده بشن فوقن، ولی اگر با فوقشون سنجیده بشن سفرن، اگر با پایین تر از خودشون سنجیده بشن ایلون.
اگر
بخواییم
بگیم چند متر با فوقش فاصله داره با اون فلکل افلاس، باید اون خط مستقیم رو در نظر بگیریم. از این نقطه مثلا یه خط مستقیم از مرکز وست کنیم که این نقطه رو از این نقطه عبور کنیم و به محیط برسه.
حالا خب باید خط مستقیم، حالا باید خط مستقیم، یعنی طبقه داری خط مستقیم نگیریم، چی بگیریم؟
از مرکز رد نشه،
از مرکز شروع بشه، از مرکز شروع بشه، از مرکز شروع بشه به محیط خط بکنه، این میشه فاصله بین سفره. خط مستقیم، نه خط منکسر و نه خط منحنی. یعنی شما لازم نیست که بخواد فاصله صفر تا ال رو ببینید، بیاد بیرون فلک الافلاک روی اون محیطش یه خط منحنی بکشید ببینید، نه، از همین مرکز یه خط مستقیم وصل کنید به یه نقطه از محیط فلک الافلاک، میشه فاصله ال بسید. خط مستقیم فرض کنید، نه خط منحنی. خط منحنی لازم نیست. آخه از این بینم از نقطه های مفروض شما رد شد رد. آخه نقطه های مفروض شما بین راه هند. همون که کرد کردم علو نسی و صرف نسی هند. ظاهران شما هنوز جوابتون رو نگرفتید. معلوم میشه اشکالتون رو نپیام نشد. من نفهمیدم چی میخواد بشید. یه دفعه میگید خط مستقیم بکشید، دفعه میگید نقطه وسط چیه. من نقطه وسط رو توضیح میدم که علو سفل اضافی است. خط مستقیم هم توضیح میدم مستقیم باید باشه منحنی نباشه، ولی ظاهرا شما یه چیزی غیر از این بسازید.
اگه شعاع دایره مثلا
10 سانتی
باشه، یه نقطه‌ای تو 5 سانتی قرار داره. خب الان فاصله اش تا فوق 5 سانتی و تا صفر هم 5 سانتی. حالا اگه ما بیایم از این نقطه‌ای که تو 5 سانتی قرار داره به یه طرف دیگه محیط
خلاص فاصله شما خط مستقیم نیست که شما خط منکسر کشیدید دیگه، یعنی یه خط کشیدید از مرکز به سمت این نقطه 5 سانتی، دوباره خط شکوندین رفتین به سمت محیط، این که فاصله نیست.
این چند تا بالا میتونه داشته باشه؟
همه
محیط دایره بالاش
نه، بالای خودش یک نقطه بیشتر
نیست.
این نقطه بالای خودش یه نقطه بیشتر نیست، بقیه دست و راست و چپه، دست و راست و چپ اعتباری. شما الان دارید میبرید خط رو از این زمین به سمت اون نقطه، دوباره میشن میبرید به سمت دست راست. این کار نباید بکنید، باید بریم به سمت بالا. مرکز فرضی نداریم، مرکز فرضی نداریم، مگه یه دایره دیگه فرض کنید، مگه یه دایره دیگه فرض کنید، مرکز فرضی نداریم، مرکز حقیقی داریم، بقیه هم نقاط هیچ هستیم که مرکز نیستن. مرکز فرضی مگه این که شما یه کره دیگه بیارید تو این کره رو بدید. ما مرکز هم داریم، مرکز های غیر زمین هم داریم، افلاکی در درون این افلاک هستند که مرکزشون با مرکز زمین یکی نیست. اون افلاک رو اصطلاحا میگن خارج المرکز، یا میگن حامل، هم اسمش حامله هم اسمش خارج المرکزه. ما توی این جوف فلک نهم افلاک متعدد داریم، بعضیشون مرکزشون با مرکز زمین یکیه، بعضی هم مرکزشون جداست. اونایی که مرکزشون جداست بهش میگن خارج المرکز، چون خارج المرکز باعث اوج و حضیز کوکب میشه. اوج و حضیز کوکب به خاطر همون افلاک خارج المرکزه. ولی حالا اگه بخواد تصویر کنید مرکز فرضی رو بدون اینکه دایره ای رو فرض کنید، بدون اینکه کره ای فرض کنید، شدنی نیست. مگر یه کره فرض کنید، کره فرض کنید مرکز جدید داره، اون مرکز جدیدش ربطی به بحث ما نداره. ما الان داریم فوق و صفر رو تعیین میکنیم، چه فوق چیه صفر چیه، کاری نداریم این وسط چه چیزایی چه نقطه هایی قرار میگیره. بله وسط نقطه هایی قرار میگیره، فاصله نقطه رو بخواید با محیط بسنجید با خط مستقیم میسنجید، با مرکز بسنجید با خط مستقیم میسنجید، هیچ خط رو نمیشکنید. میخواد بفهمید که این نقطه ای که 3 متری زمین قرار گرفته و 7 متری فلک افلاک قرار گرفته مثلا، چه فاصله با زمین داره خط مستقیم میکشید، چه فاصله با فلک و افلاک داره خط مستقیم میکشید. اما شما فرق نمی کنه، میتونید از نقطه، از نقطه‌ای که 3 متری زمینه خط مستقیم بکشید به یه جای فلک، به هر جای فلک دلتون خواست، من تا خط ردش نکنید، به تمام قسمت های فلک میتونید بکشید. میتونید بگید فلک فاصله شون هست اگر از نقطه فرضی شروع کنید. اما اگر زمین شروع کردید رفتید جلو به نقطه فرضی رسیدید، دیگه حق ندارید خط رو بشکنید، خط رو ادامه بدید. اگه خواستید نقطه فرضی رو منشأ قرار بدید، خط رو میتونید به این ور بکشید، به اون ور، به بالا، حتی به پایین هم میتونید بکشید. منتها دیگه به پایین بکشید چون از صفر رد میشه، مقدار علم رو تعیین نمیکنه، مقدار فاصله تا علم رو تعیین نمیکنه. روشن شد الان سیاست کردم؟ الان میتونید که مسئله شما روشن شد. من رو الان تازه فهمیدم. چرا قبلا فهمیده بودم چی میکنم؟ خب این مسئله بود که عرض شد. دقت کردید محدد الجهات، فلک نهم رو، فلک نهم رو، یعنی همین فلک علا رو، به خاطر اینکه به محیطش علو عالم رو و به مرکزش سفل عالم رو تعیین میکنه، میگیم محدد الجهات. محدد یعنی معین، جهات هم جمع منطقیه، یعنی دو جهت، جهات های حقیقی علو سفل. غیر از این دو تا رو تعیین نشد، گفتیم بقیه شون که جهات فرضی هست، جهات نسبی هست، قابل عوض شدن هست. جهات طبیعی همین دو تا بود، یکی علو یکی سفل. جهات هم که میگیم جمع منطقیه، جمع منطقیه هم میدونید از دو به بالاست، یعنی دو تا هم شامل میشه. از جهات یعنی این دو جهت، محدد الجهات یعنی اونی که تعیین کننده این دو جهت، تعیین کننده فوق است به محیطش و تعیین کننده سفل است به مرکزش. این توصیف فلک محدد الجهات بود. الان ما میخوام در این فصل این رو ثابت کنیم، میخوام ثابت کنیم که یک جسمی داریم، دقت کنید چه میکنم، میخوام ثابت کنیم که یک جسمی داریم که به محیطش علو را و به مرکزش سفل عالم رو تعیین میکنه. حالا اسمش چیه، حکمش چیه، اینو تو این فصل نمیگیم، حتی اسمش روش نمیذاریم، فقط ثابت میکنیم یه همچین جسمی در عالم داریم و برای ما مهم همینه که این جسم ثابت کنیم، حالا اسمش هر چی باشه، حکمش هم در فصل بعدی میگیم. اما نحوه اثباتش چگونه است؟ این غرض ما بود، غرض ما این بود که ثابت کنیم وجود جسمی را، جسم واحدی رو که دو بخش دارد، محیط و مرکز، به محیطش علو مطلق رو و به مرکزش سفل مطلق رو تعیین کنیم. این نظر ماست در این فصل، مقصود ما اینه. اما دلیل، وقتی میخوام وارد دلیل بشیم، به این صورت وارد دلیل میشیم. فرض میکنیم فضای متشابه رو، حالا چه این فضا رو پر فرض کنیم چه خالی، مهم اینه که باید متشابه باشه. متشابه یعنی همه جاش یه جور باشه، اختلافی بین قطعاتش نباشه، به طوری که ما نتونیم قطعی رو ممتاز از قطعه دیگر ببینیم. اینو میگن جسم متشابه یا خلأ متشابه. جسم متشابه یا خلأ متشابه عبارت هست از جسم یا خلأی که تمام قطعات فرضی شبیه همند، به طوری که نمیتونیم قطعی رو با قطعی فرق بذاریم و حکم قطعی رو متفاوت از حکم قطعی قرار بدیم. اینو میگن خلأ متشابه یا ملأ متشابه. البته ما قبلا گفتیم در نمط اول که خلأ نداریم، ولی الان به این بحث کار نداریم، داریم یا نداریم. میخوام فرض کنیم اگر خلأ متشابهی باشد یا ملأ متشابه باشد، این خلأ یا ملأ رو نمیتوان تعیین کننده جهات قرار داد، تعیین کننده جهات نمیشه قرار داد، چون جهات دو تا هستن، دو تا جهت دو قطعه ممتاز میخواهد که یک قطعه رو بگیم فوق، یک قطعه رو بگیم سفله. در حالی که ملأ متشابه یا خلأ متشابه قطعات مختلف ندارن، پس نمیتوان حکم مختلف بهشون داد، گفت این قطعه فوق این قطعه سفله، یا این قطعه تعیین کننده فوق اون قطعه تعیین کننده سفله. پس خلأ متشابه و ملأ متشابه نمی توانند دو جهت حقیقی عالم رو که علو یا سفله تعیین کنند. ما دو جهت حقیقی تو عالم داریم، این مفروغه انه که فوق داریم سفل داریم، باید ببینیم چه چیزی اینو تعیین میکنه. دنبال معینش میگردیم، دنبال محددش میگردیم. محددش نمی تواند خلأ باشد و نمی تواند ملأ متشابه باشه، پس باید از متشابه بیم بیرون و چیزی دیگری باشه که متشابه نباشه. اما باید جسم باشد، حتما اونی که تعیین کننده جهت باید جسم باشه. چرا؟ چون جهت قبلا گفتیم امریست قابل اشاره حسی، و چیزی که قابل اشاره حسی جسمه، مجرد قابل اشاره عقلیه، قابل اشاره حسی نیست. و جهت چیزیست که قابل اشاره حسیست، پس معین کننده جهت هم باید قابل اشاره حسی باشه، و چیزی که قابل اشاره حسیه یا جسمه یا جسمانیست. پس محدد جهات هم باید یا جسم باشه یا جسمانی. حالا اینجا جسم و جسمانی هم توضیح بدم، قبلا بیان شده جسم عبارت از آن چیزی که مرکب از هیولا و صورت باشه و جسمانی اونیست که حلول کند در این جسم، بهش میگیم جسمانی. مثلا نیروی محرکهی که در بازوی ما حلول کرده جسم نیست ولی جسمانی هست. قوه باصره‌ای که در این چشم ما یا در قسمتی از مغز ما تعبیه شده این جسم نیست ولی جسمانی هست. بدن ما جسمه، اون نیروی موجود در این بدن جسمانی است. نفس ما که از بیرون داره بدن را اداره میکنه و در بدن حلول نشده مجرد، مجرد یعنی اونی که در جسم حلول نشده، جسمانی یعنی اونی که در جسم حلول کرده، جسم که روشنشیه. فلکی این اون محددی که میخواهد جهات رو تعیین کند نباید مجرد باشد، زیرا که جهات قابل اشاره حسی هستند و محدد جهات هم قهرن قابل اشاره حسی میشود و چیزی که قابل اشاره حسی مجرد نیست. پس یا جسم است یا جسمانی. البته جسم مستقیما مورد اشاره حسیه، جسمانی به تبع جسم مورد اشاره حسیه. شما مثلا به دیوار اشاره میکنید اشاره حسی، به خود دیوار، به رنگ دیوار اشاره میکنید به تبع دیوار. رنگ دیوار میشه جسمانی دیگه، حلول در جسم داره. البته اخیرا گفتن رنگ جسمه، ولی قدیمی‌ها فکر میکردن که جسم نیست، حلول در جسم داره، جسمانی میدونستنش. حالا رنگ میشه جسمانی، دیوار میشود جسم. شما وقتی اشاره میکنید به دیوار اشاره اصالتا میکنید، اشاره میکنید به اون جسمانی اشاره ترهن میکنید. پس جسمانی و جسم هر دو قابل اشاره هم، هر دو قابل اشاره حسی هم. منتها جسم قابل اشاره حسی است به اصاله و جسمانی قابل اشاره حسی است به طبع. من تا اینجا نتیجه شد که محدد جهات باید متشابه نباشد و باید جسم یا جسمانی باشد. حالا بحث میکنیم درباره این محدد جهات. دو تا فرض داریم که هر فرضش به دو شعبه تقسیم میشه، مجموعاً میشه چهار فرض. این چهار فرض رو تعریف میکنیم. یک فرض این است که اون محدد جهات یک جسم باشد، قرار شد جسم باشه اما یکی باشه. یک فرض اینه که دوتا باشه، یعنی متعدد باشه، حالا دوتا یا هستی، چون بیشتر از دوتا هم لازم نداریم. نه که جهات این دوتا هست، یکی ال یکی صفر، بیشتر از دو جسم هم لازم نداریم. دیگه لازم نیست بگیم یه فرض دیگه هم اینه که سه تا داشته باشیم یا چهار تا، اونا دیگه محدد جهات نیستن، چون جهات ما دوتا هست. حد اکثر دو جسم لازم داریم، یا یک جسم یا دو جسم، بیشتر دیگه لازم نداریم. بنابراین همین دو فرض هم مطرح میشه. فرض اول اینه که محدد جهات یک جسم باشه، فرض دوم اینه که دو جسم باشه. فرض اول که یک جسم باشه، یا یک جسم است با یک حیث، یک جسم است با یک حیث، یعنی یک جسم است من حیث هو واحدون، ملاحظهش میکنی، یا یک جسم است من حیث هو متعددون، ملاحظهش میکنی. یعنی یک بار شما این کره رو ملاحظه میکنید سر تا سرش یک جسم میبینید، یک بار دیگه ملاحظه میکنید من حیث این که محیط دارد مرکز دارد دوتا میبینید، چون محیطش با مرکزش فرق میکنه، ولی یک جسمه دوتا نیست. اما شما تختیش میکنید، یک قطعش رو میگید محیط، یک قطعش رو میگید مرکز، چون دو قطعه براش درست میکنید او را به ماه و واحد نمیبینید، به ماه و متعدد میبینید. پس دو جور شد، یه وقت جسم رو به ماه و واحد ملاحظه میکنید، یه وقت جسم رو به ماه و متعدد ملاحظه میکنید. این دو شعبه برای وقتی که شما یک جسم داشته باشید و او رو بخواد محدد قرار بدید. دو فرض دیگه هم داریم که دو جسم داشته باشید، یکی اینکه این دو جسم یکی محاط باشه یکی محیط، این یه فرضه. یه فرض دیگه نه، دو تا از هم جدا باشن که یکی دیگری رو احاطه نکرده باشه. دو جسمی داشته باشیم که محاط و محیط باشن، یا دو جسمی داشته باشیم که وضع متباین داشته باشن. اینم دو فرض، مجموعه شد چهار فرض. جسم محدد جهات جسم واحد باشد من حیث هو واحدون، این یک. محدد جهات جسم واحد باشد من حیث هو متعددون، این دو. محدد جهات جسم متعدد محیط و محاط باشد، سه. محدد جهات جسم متعدد غیر محیط و محاط بلکه متباین باشد، چهار. اولی رو باطل میکنی که جسم واحد و محاط واحد باشد، این نمیتونه تعیین کننده دو جهت مختلف باشه، چون من حیث و واحد ملاحظه شده. سومی رو که محیط و محاط است باطل میکنیم مگر به دومی برگرده. چهارمی رو باطل میکنی متعینا دومی درسته. دومی این بود که جسم واحد به ماه و متعدد محدد باشد. جسم واحد یک جسم به دو بخشش محدد باشد، به بخش محیطش، به بخش مرکزش. به بخش محیطش محدد فوق باشد، به بخش مرکزش محدد صفر باشد. اینو ما که فرض دوممونه متعین میکنیم و اثبات میکنیم. به این ترتیب ثابت میشود که در جهان برای تعیین جهات حقیقی یعنی فوق صفر جسم واحدی داریم که اون جسم دارای دو بخش است و یک بخشش علم رو به بخش دیگرش صفر تعیین میکنه. این بیانیست که ما برای اثبات محدد الجهات داریم، یعنی ثابت میکنیم که یک جسم در خارج هست. حالا این جسم خصوصیتش چیه؟ همه جهان رو احاطه کرده، حرکت مستقیم میکنه، حرکت مستقیم میکنه، خصوصیتش باید تو فصول بعدی اثبات بشه. ولی بالاخره الان ثابت میشه که ما یه همچین جسمی داریم که به محیطش علم رو به مرکزش صفر تعیین کنه. حالا برای اینکه ما یه چیزی هم از عبارت خونده باشیم یه مقدار از حرف میکنم. کل فصل رو من فهرستش رو گفتم، اما به چه دلیل اینا باطلند و اون یکی درسته نگفتم. دقت کردید؟ فقط بیان شد که چرا اون ملأ متشابه یا خلأ متشابه نمیتواند محدد باشد. اینو بیان کردیم، اما برای بقیه دیگه جهتی ذکر نشد. مثل ساعت اجازه نمیده بخونم، من خارج فصل گفتم دیگه، فردا احتمال فشارش نباشه. مختصری که بتونم وارد بحثش هم اشاره میکنم، اشاره وارد میشه.